سخنی با رضا پهلوی و وکالت دهندگان به او. یک، آقای رضا پهلوی، نیک می دانید که در اواخر سال 56 یا اوایل سال 57، زمانی که 17 سال داشتید، ایران را ترک کرده و به آمریکا رفتید. همکنون 62 ساله اید. در ایام تحصیل در مدرسه نیز در محل کاخ نیاوران دوران دبستان و دبیرستان را گذرانده اید. صادقانه پاسخ دهید، با توجه به چنین شرایطی شما چه درک و شناختی از جامعه ایران، مردم ایران و مسائل و مشکلات آنان خواه در دوران زمامداری پدرتان و نیز در 45 سال گذشته دارید؟ دو، آیا در 44 سال گذشته حاضر شده اید نقدی جدی و اساسی از زمامداری پدر و پدر بزرگتان داشته باشید؟ آیا این بدان معنا نیست که ما همواره گرفتار و مطلق بینی مستبدانه از هر سو هستیم؟ سه، آقای رضا پهلوی، بد نیست یک بار هم شده نحوه به حکومت رسیدن پدر و پدر بزرگتان را از زبان شما بشنویم تا نسل جوان با واقعیت‌های تاریخ معاصر آشنا شوند. چهار، مرحوم مهندس بازرگان می گفت انقلاب دارای دو رهبر بود، یکی محمد رضا پهلوی و دیگری امام خمینی، و من که سالها تدریس تاریخ انقلاب را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عهده‌دار بودم، هرچه مطالعه کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم که انقلاب یک عامل اصلی داشت و او محمد رضا پهلوی بود که با تکیه بر خودمحوری، استبداد و اشتباهات فاحش سبب ساز انقلاب شد. پنج، بارها به پرسش جوانان که چرا شما انقلاب کردید پاسخ دادم که کسی انقلاب نمی کند، انقلاب می شود. انقلاب محصول انسداد تمامی راه های اصلاحی توسط حکومت هاست و حکومت شاه با تکیه بر استبداد مطلقه چنین کرد. شش، از آقای رضا پهلوی می خواهم صادقانه آمار تعداد اعدام ها و کشته شدگان سیاسی در زندان های پدرشان را اعلام کند. از او می پرسم آیا شما معنی شکنجه‌ای به نام دستبند قپانی را می دانی؟ من می دانم. در 19 سالگی در ساواک شیراز به همراه ضرب و شتم بسیار از آن نصیب بردم. شما شکنجه‌ای به نام آپولو را می شناسید؟ آیا شما شکنجه‌گران معروفی به نام حسینی با آن کابل هراسان کش که از هر شکنجه‌ای دردآورتر بود و یا منوچهری و ده ها تن دیگر را می شناسید؟ اینان همه در ساواک تحت امر پدرتان از جوانان پذیرایی می کردن. شما طعم حضور در سلول انفرادی مخصوص یک نفر را چشیده ای که 9 نفر را در آن جای داده باشند و یک نفر از آنان پیرمرد 80 ساله ای باشد که قادر به کنترل خود نبوده و در کاسه ای که در کنار سلول گذاشته بودند با حضور 9 نفر ادرار کند. من در 24 سالگی در کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری پدرتان طعم حضور در چنین سلولی را چشیدم. 7، برای آنکه طرفداران ناسزاگوی شما عجله نکنند و من را مزدور جمهوری اسلامی ندانند، همینجا بگویم که 3 بار هم در سالهای گوناگون طعم سلول انفرادی و بازجویی های طولانی شبانه و زندان در بندهای گوناگون اوین را در جمهوری اسلامی نیز نصیب بردم. 8، به گمان من یادآوری یک جریان تاریخی برای روشن شدن چگونگی برخورد محمد رضا پهلوی با معضلات سیاسی شایسته تأمل است. در اردیبهشت 1356 3 نفر از سران جبهه ملی به نامهای کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر نامه‌ای به شاه نوشتند و ضمن نقد شرایط حاکم به او گفتند فقط شما می توانید با تغییر سیاست ها کشور را از این شرایط خارج کنید. شاه در اوج تبختر و غرور در یک سخنرانی در پاسخ به آن نامه گفت مه فشاند نور و سگ او او کند. اما یک سال و نیم بعد ناگزیر شد به همانها متوسل شود که پست نخست وزیری را بپذیرند و سرانجام شاپور بختیار آن را پذیرفت در حالی که بسیار دیر شده بود. 9، در سالهای 49 تا 51 سربازی بودم. در دوران آموزشی در پادگان فراهاباد تهران 4000 نفر دیپلمه و 2000 نفر لیسانس تا دکترا آموزش نظامی می دیدم. میدانید در حدود 2 ماه مانده به مراسم 21 آذر هر روز صبح در مراسم صبحگاه سپهبد جعفر شفقت، ژنرال آجودان شاه و کامبیز آتابای رئیس استبل شاهی اسب شاه را دور میدان میگردانند و ما 6000 نفر ناگزیر بودیم در هر دور برای اسب شاه هورا بکشیم تا گوشهای اسب شاه به هورا عادت کند و روز 21 آذر در هنگام ساندیدن شاه از نیروهای نظامی از صدای هورای آنان شاه را زمین نزند. فکر نمی کنید محصول چنین تحقیری برای 6000 جوان تحصیل کرده آن بود که 7 سال بعد فریاد برآورند تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود. 10. آقای رضا پهلوی، صادقانه پاسخ دهید، آیا پدر و پدر بزرگ شما در قامت شاه مشروطه و در چارچوب قانون اساسی حکومت کردند؟ آیا هرگز از خود نپرسیدید چرا آنان آشکارا قانون اساسی مشروطه را در راه حاکمیت مطلقه زیر پا گذاردند؟ 11. بد نیست آقای رضا پهلوی یک بار هم که شده پاسخ داد جشن‌های پرهزینه شاهنشاهی از جیب کدام مردم تأمین می‌شد؟ آیا میلیون‌ها انسان محروم که در روستاها، حاشیه شهرها، گودنشینان و کپرنشینان که در آن سالها شاهد برگزاری جشن 25 سال سلطنت محمد رضا شاه در سال 45، جشن تاجگذاری در سال 46، جشن 2500 ساله شاهنشاهی در 1350 و جشن 50 سال سلطنت پهلوی در سال 54 بودند، این اقدامات را در جهت منافع خود می‌دیدند؟ 12. دولت شریف امامی در 4 شهریور 57 زمام امور را به دست گرفت. چرا در نخستین اقدامات خود انحلال حزب رستاخیز و آزادی فعالیت احزاب و بازگشت از تاریخ شاهنشاهی به تاریخ هجری را به عنوان اقدامی در جهت رضایت مردم اعلام کرد؟ تا آن تاریخ در تظاهرات پراکنده در شهرهای ایران هیچ سخن و شعاری از سوی مردم را درباره حزب رستاخیز و تاریخ شاهنشاهی مشاهده نمی کنید. این اقدام دولت شریف امامی آیا جز این بود که خود کارگزاران نظام قبول داشتند که شاه نباید دست به این کارها میزد؟ اساساً تأسیس و انحلال حزب در حکومت مشروطه چه ربطی به شاه داشت؟ 13. متأسفانه جامعه ما با خواندن کتاب انس زیادی ندارد. بسیاری از مردم و جوانان کتاب‌های تاریخی را که برای عبرت گرفتن است و عدم تکرار اشتباهات گذشته نمی‌خوانند. توصیه می کنم کتاب‌های خاطرات علم نخست وزیر و وزیر دربار، شریف امامی نخست وزیر و رئیس مجلس سنا، علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد دولت هویدا، هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه‌های پهلوی و تهران و وزیر در دولت هویدا، ابوالحسن ابتهاج بنیانگذار سازمان و برنامه، داریوش همایون وزیر دولت آموزگار، فریدون هویدا نماینده ایران در سازمان ملل و خاطرات سالیوان و پارسون سفرای آمریکا و انگلیس در زمان انقلاب را بخوانند تا ببینند رژیم شاه خصوصاً شخص محمد رضا پهلوی چه کرد که در ایران انقلاب شد. حتما توجه دارید که هیچ یک از کتاب‌های پیشنهادی متعلق به مخالفان شاه نیست، بلکه همه نوشته کارگزاران همان رژیم و سفرای کشورهای آمریکا و انگلیس است. 14. هیچگاه فکر کردید چرا شاه و علم هر دو در دهه 50 عمرشان دچار بیماری سرطان شدند در حالی که تحت دقیق‌ترین مراقبت‌های پزشکی بودند؟ خاطرات علم را بخوانید تا ببینید آن میزان تمایلات جنسی و استفاده از داروهای تقویتی چه به روز آنان آورد. 15. بنا را بر صحت میگذاریم میگوییم همان 62 میلیون دلاری که رضا پهلوی اقرار کرد پدرش برده. امیدوارم حساب کنید که این رقم در سال 57 یعنی چه ثروتی. به اضافه املاکی که پدر او از قبل در کشورهای اروپایی و آمریکا خریداری کرده بود، به اضافه اموالی که مادر بزرگها، عمه ها و عموهای رضا پهلوی از ایران بردن و 45 سال است با آن ثروت ها زندگی می کنند، آیا جز حقوق خاندان پهلوی بود؟ 16. آیا رضا پهلوی حاضر است اعلام کند در صورت تغییر رژیم و استقرار و حکومت جدید تمامی اموال خاندان پهلوی را تحت نظارت یک هیئت مورد اعتماد و وثوق مردم به ایران بازگرداند؟ 17. بالاخره نباید روشن گردد که ایشان رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد ایران است یا رهبر انقلاب جدید تا مردم تکلیف خود را بدانند؟ 18. از آنان که به میلیونها زن و مرد ایرانی در روزهای انقلاب بد و بیراه میگویند که چرا انقلاب کردند، میپرسم آیا در هیچ دوره تاریخی در سراسر گیتی برای مردم ممکن است که 40 یا 50 سال آینده خود را ببینند تا کاری را انجام دهند یا ندهند؟ میدانید که چنین چیزی ممکن نیست. آیا شما که امروز با جزمیت تمام فقط یک خواسته دارید و آن سرنگونی جمهوری اسلامی، می توانید بگویید 40 سال بعد جوانان آن دوران و خودتان اگر باشید در ایام کهولت شادمان خواهید بود یا پشیمان؟ 19. مدت هاست پدیده به نام آقازاده ها به عنوان یک ضد ارزش بر سر زبان هاست و از این طریق بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی نکوه شدند که فرزندان آنان چون صرفا آقازاده هستند از رانت های قدرت استفاده می کنند و ویژگی دیگری ندارند. حال از آقای رضا پهلوی و طرفداران ایشان می خواهم صادقانه پاسخ دهند که رضا پهلوی جز آنکه آقازاده است چه ویژگی دیگری دارد؟ یک بامود و هوا که نمی شود. همین است که 100 سال از دور خود می گردیم و به نقطه اول می رسیم. 20. از مجموعه قرائن و اطلاعات منتشره در فضای مجازی در سالهای اخیر که آخرین آن کلیپ خانم ویکتوریا آزاد در اینستاگرام و از موزه دلسوزی برای رضا پهلوی است به نظر می رسد همسر و فرزندان ایشان تمایلی به ورود به صحنه درد سرساز سیاست ندارند و ترجیح میدن با ثروت بادآورده به زندگی تجملاتی و فوق و مرفه خود ادامه دهند. رضا پهلوی بهتر است به نظر آنان احترام گذارد و کار بی نتیجه ای را که آغاز کرده است ادامه ندهد. 21. در پایان نمیتوانم تأسف خود را از نتیجه حکمرانی بد و خطا در جمهوری اسلامی که سبب ساز توسل گروهی از مردم به امامزاده های نامراد می شود کتمان کنم. چون صاحبان قدرت می پذیرفتند که به جای اتخاذ سیاست های امنیتی نظامی در اداره کشور رویکرد توسعه محور را در تمامی بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پیش گیرند، بی تردید شاهد شرایط متفاوتی بودیم.